بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که این محور اول که مسئله کثرت تخصیص و ندرت نص هست، ما اگر روی این مبنای خودمون که اختیار کردیم که ظن در موضوعات رو حجت بدانیم، روی این جهت عرض میکنم که نسبت به تخصیص مسلماً زن وجود داره، اما نسبت به نسخ زن وجود نداره. تخصیص چون درش غلبه وجود داره مفید برای زنه، اما نسخ مفید برای زن نیست. از این راه ما بیاییم تخصیص رو مقدم بکنیم بر نسخ. در جلسه گذشته یک نکاتی رو برای تکمیل این نظر عرض کردیم و یک مؤیداتی رو، ولو حالا قبلا ما فی الجمله بحث کردیم این مسئله حجیت زن در موضوعات رو، اما حالا باز یه مقداری دنبال میکنیم. حالا باز جناب آقای غلامعلی تبارم برای من اقوالی رو و انظاری رو نوشتن که حالا من انشاءالله اینها رو میبینم، شاید بعضیاش هم در یادداشت‌های خود من باشه. ببینید بله نه، یعنی من نمیخوام بگم شیخ، گفتم بالاخره اینا به این جهت نمیشه بگیم توجه نداشتن تا این اشکال واضح الورود بهشون وارد باشه. بله بله،
ایشون از اون که زن در موضوع حجت نمیدونه از که در
حالا ممکنه یه جای حجت نداره جای دیگه حجت بدونه، مگه اشکالی داره؟ حالا ازید من عرض بکنم، خیلی خوب حالا عرض بکنم، من بذار من یه دار بحث رو عرض بکنم که ببینید آقایون، ما وقتی به کلمات بزرگان مراجعه میکنیم، اینها در ذهنشون اینه که چون دلیل انصدار اعتبار ندارد، میان از این راه میگن که پس زن و مطلق الزن حجت نیست، نه در احکام نه در موضوعات. و بالاتر برخی مثل مرحوم آقای میلانی قدس سره، ایشون میگن اگر ما دلیل انسداد را هم بپذیریم باز در احکام معتبره، یعنی مطلق الزن در احکام شرعیه رو برای ما معتبر میکنه، اما در موضوعات معتبر نیست. ولی خب همین رو خب بله، ولی ما راهی که اختیار کردیم غیر از مسئله انصداده. اولا در مورد انصداد ما به نظر اون ادله همه ظهور و انصراف و به احکام داره، ولی اصلا این راهی که ما برای حجیت زن در موضوعات، البته ما میگیم زن در موضوعات حجته، الا در اونجایی که دلیل داریم که بیانه میخواد، مثل باب قضا و باب ترافع و اینها، یا دلیل داشته باشیم که علم لازم داره، ما عرضمون این است که سیره عقلا بر اعتماد و ظن در موضوعات، ما کاری به باب انسداد نداریم و این دلیل اصلا تو کلمات قوم مطرح نشده. یعنی مرحوم شیخ و هر کسی که جایی تصریح داره به اینکه ظن در موضوعات حجت نیست، روی این ذهنیته که دلیل انسداد رو قبول نداره. ما عرضمون این است که اگر ما از راه غیر انسداد وارد شدیم، بگیم آقا سیرت العقلا جاریتون علل عمل به ظن فی الموضوعات، و حتی ادعا این است که ولو این که تحصیل علم مستلزم قصر و حرج نباشه، سیرشون بر اینه که در باب موضوعات عمل به مظنه نمی کنن. بله موثقی مسئله حالا عرض میکنه، حالا عرض میکنه. ببینید سیره عقلا بر اینه. حالا ما وقتی میایم در شریعت، شارع هم در یه موارد متعددی آمده همین سیره رو تأیید کرده، و چون این موارد خصوصیتی نداره، موضوعیتی نداره، ما از تأیید فی عدت مواضع میفهمیم که شارع اصل این سیره رو معتبر میدونه. اجازه فرمایید من عرضم عرض بکنم مطلب رو. حالا این بحث بحث خیلی خوبی هاون، اگر بشه کسی یه رساله‌ای در این موضوع بنویسه راجع به حجیت و عدم حجیت زن در موضوعات، این اصلا در فقه از اول تا آخر فقه به درد میخوره. اولا ما وقتی تو کلمات فقها میریم، ابو صلاح حلبی و بعدم مرحوم مقدس اردبیلی، اینا تصریح کردن به این قاعده که ظن در موضوعات حجیت داره. تو کلمات وقتی مراجعه میکنیم، این دو نفر در میان فقها قائل به این نظر هستند. خب حالا من بعض از عبارات رو یادداشت کردم میخونم. قبل از اینکه عبارات رو بخونیم، باز همین مطلبی که آقای غلام ولی تبار فرمودن که الان آقای رحمان پورم در ذهنشون بود، آیا روایت مسعدت ابن صدقه میتونه به عنوان مخالف این سیره باشه؟ چون در روایت داره حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. راجع به روایت مسعده، ما در قاعده ید مفصل صحبت کردیم، هم سندن هم دلالتن. من دیشب داشتم چون پیاده شده، حالا بخوان انشاءالله کاراشو بکنم برای چاپ، شاید حدود 30-40 صفحه ما فقط راجع به قاعده به این روایت مسعده بحث کردیم، هم بحث سندی کردیم، بحث رجالی داشتیم، اونجا هم بحث دلالی. ببینید روایت مسعده اتفاقا مؤید این قوله. چرا؟ در روایت مسعده میفرماید کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. خب اول یه قاعده میده، حالا این قاعده کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، آیا فقط ازش اصالت الحلیه استفاده میشه؟ و اگر اصالت الحلیه استفاده میشه، اشکالش این است که با اون سه تا مثالی که بعدن زده میشه تناسبی نداره، چون بعدش میفرماید و ذالک مثل، عرض میشود که مثل الثوب قد اشتریته و هو سرقه. میفرماید امام صادق علیه السلام یه لباسی تو رفتی از یکی از خریدی، خب احتمال میده که این دزدی باشه، عبل مملوک اندک ولعله هرون قد با نفسه. تو یه عبدی داری، تو احتمال که میدی که این واقعا هر باشه، این اومده خودشو فروخته، خودعه زده، یا به زور و قهر و غلبه فروختنش. یا مثال سوم، امرأت تحتک، زوجه‌ای که در اختیار توست. امام صادق دارن به مسعده میفرماین وهی اختو، شاید خواهر تو باشه، خواهر نسبی تو باشه، او رضیعتوک، یا خواهر رضایی تو باشه. خب حالا ببینید، برخی یعنی کثیری از اون صدر روایت مسئله اصالت الهلیه رو فهمیدن، برخی میگن نه، کل شیئن هو لک حلال. این هو لک هم امام رضوان الله تعالی علیه هم مرحوم آقای میلانی میگن این خودش اشاره به قاعده ید داره، کل شیئن هو لک یعنی کائن فی یدک. دیگران اینطوری میکنن، کل شیئن هو لک حلال، یا حلک متعلق به حلالونه. بله، اما روی قول امام و مرحوم آقای میلانی این لک متعلق به کائنونه، کل شیئن کائن لک حلالون. یعنی تو روی ید داری. و روی احتمال دوم، روی احتمال اول که فقط اصالت الهلیه باشه، اون سه تا مثال بعد چه تناسبی داره؟ عنوان تنظیر رو پیدا میکنه. اما روی احتمال اینکه ما به عنوان قاعده ید بگیریم، اونا مصداقند و مثالند برای صدر روایت. ولی خب حالا ما عرضمون اینه، کسی که میره مالی رو میخرد، احتمال میده دزدی باشه، اینجا زنده در موضوع وجود داره یا نه؟ زنده در موضوع وجود داره. کسی زنی داره، احتمال میده خواهر رضایش باشه، زن در موضوع داره. عبد همینطور. یعنی اصلا صحه گذاشتن توی این روایت بر مسئله زن در موضوع. منتها زن در موضوع چه چیزی میتونه مقابلش باشه؟ علم به خلاف. اگر شما بعد علم پیدا کردید این مال دزدیه، اگه علم پیدا کردید این زن خواهر شماست، این ازدواج باطله دیگه. یا علم به خلاف یا بیانه قائم بشه. حالا بنابراین که ما این بیانه رو بیانه اصطلاحی بگیریم، که خب برخی میگن این بیانه مراد بیانه اصطلاحیه، حالا اونش فرقی نمی کنه. ولی خود این روایت من به نظرم میرسه مؤیده. امام میفرماد قد اشتریته و هو سرقه. خب اصلا کاری به روایات قاعده ید و این چیزام نداشته باشیم. این قد اشتریته و هو سرقه رو چه ملاکی برای من معتبره؟ رو زن به موضوع. من زن به این دارم این مال مال این بایه داره من میفروشه. بله؟ با اگر در ابتدا زن به سرقت داشته باشید نمیتونید بگیرید. نه، اگه زن به سرقت داشته باشید نمیتونید. نه، طبق روایت بزنید. نه ببینید، نه ببینید، ما این روایت داریم میگیم. بله، ما بعدن قاعده ید، ببینید، ما بالاخره قاعده ید رو از روایات استفاده میکنیم. اگر دیروزم جلسه گذشته من عرض کردم، اگر ما قاعده ید رو یک اماره تعبدی بگیریم، زن به خلافم قاعده نیست. یعنی کسی که ید داره ولو من 70% احتمال دارم این دزدی کرده باشه، قاده نیست. اما رو مبنایی که ما داریم اختیار میکنیم، میگیم آقا این از باب زنده در موضوع حجته. لذا اوغلایش هم همینطوره. ما چطور میتونیم به شهر نسبت بدیم که آقا شما یه کسی که 70% احتمال دارم این دزدی کرده باشه، باز بگیریم که ید داره، یدش برای ما معتبره؟ خودش استیحاش داره، استبعاد داره. ما یعنی وقتی میگیم زنده به خلاف مانعی ندارد که ما این روی امرهای تعبدی بدونیم. اگر گفتید قاعده ید یا سوق مسلمین، حالا شما میرید تو سوق مسلمین یه مغازه‌ای رو پیدا میکنید ازش گوش میخرید، اما 70% بدید ذبح اسلامی نمیکنه. چرا؟ در چه صورت؟ اینو خوب من همین دارم عرض میکنم. اگر نه خیر، اینا دلیل میشه، باید اینا تو اینا تجدید نظر بشه. اگر ما سوق مسلمین را یک اماره تعبدی بدانیم، درست مثل اینکه شما در باب حجیت خبر واحد اونجا قبول کردیم، در باب حجیت خبر واحد اگر 70% هم زنده به خلاف داشته باشیم باز حجته، اونجا روشن اماره. اصلا شارع در باب خبر واحد آمده اون دائره حجیت خبر واحد رو در میان عقلا توسعه داده. ولی ببینید، ما میخواییم یه تأمل جدید بکنیم. سوق مسلمین در مورد همین قاعدیت، در مورد همین قاعدیت بعضی هم خواهیم میگن اماره نیست، عنوان اصل رو داره، اصل عملی رو داره. حالا اگر ما آمدیم از باب زن در موضوع که عرض میکنم واقعش من خیلی تحملم کردم روی این امثله که جلسه گذشته گفتیم، و این روایت مسعده خودش معید این اصلا میگه اشتریته و هو سرقه، احتمال میگه سرقت باشه، دزدی باشه، این از باب زن در موضوع حجته. این وحیب و هو سرقه نه که علم داری به این که این سرقه است، نه از اون طرف زن به این داری که این وایه مالکه، اما احتمال میده که این دزدی باشه. مفهوم چیو؟ خیلی خوب مفهوم. نه، همین رو ما داریم میگیم. یعنی ما میگیم آقا زن به یک موضوع، زن به عدالت. شما الان میرسید تو عدالت چقدر این بحث میکنن آقا از چه راههایی ما احراز کنیم، علم پیدا کنیم. عقلا در عدالت، حالا عدالت یه عنوان ولو موضوع مستنبط شرعی هم باشه، چون یه نکته هم عرض بکنم عجیب اینه، برخی از آقایون گفتن در موضوعات صرفه زن در موضوعات حجت نیست، اما در موضوعات مستنبطه شرعیه حجیت داره. خب اگه زن در موضوع حجت نیست، هیچ کجا نباید حجت باشه. این چه دلیل و برای این تفسیر اصلا دلیلی هم ذکر نکردن برای این تفسیر. نه ببینید، نه این از باب تسهیله، میخواد اسم معرج داشته باشه، میخواد ننشون بشه. اوغلا برای تسهیل امورشون زن در موضوع رو حجت میدونن. همین که الان شما میرید یه آهنگی لوله کش میارید داره منزلتون درست کنه، زن به این دارید که این بلد باشه، اما به همین زنتون اعتماد میکنید. اکثر امور اوغلاییه در باب موضوعات بر اساس زن در موضوعه. حالا بفرمایید، اونا رو باید قرینه برش پیدا میکنیم، برای اینکه در باب احکامه ان الظن لا یغنی من الحق، این حق بالاخره انصراف داره در باب اعتقادات احکام. در باب موضوعات این تعبیر به حق تعبیر رایجی نیست. چی؟ خیلی خوب، حالا ما میگیم الا مخرج به دلیل، ما میگیم اغلا. ببینید عرض ما این آقایونی رو که عرض کردم خوب دقت کنید، مجموعاً تا حالا تو کلمات قوم که مراجعه میکنیم، اونایی که میگن زن در موضوع حجیت نداره از باب انسداد میگن، میگن آقا دلیل انسداد عرض میشود که مورد قبول نیست. وقتی دلیل، چون اگر دلیل انسداد رو قبول کنیم مطلق الزن حجت می شود هم در احکام هم در موضوع. اما خیلی خوب من دارم تفکیک می کنم، باز اون جزئیات کلام شیخ روش می پردازیم. می خواهم عرض بکنم اگر قائلی بیاد اینطور بگه برای حجیت ظن در موضوع دو دلیل هست. یک انصدار، خب میگیم و هو مردودون، دلیل انصدار مقدماتش تمام نیست. دو، سیرت العقلا. سیره عقلا رو شیخ میشه تعرض کرده؟
مرحوم امام در تمام اصول مردم دیگه یه سیه تفیدی دیگه همون دیگه همون دیگه همون دیگه کجا میخواهد؟ خصوصا در مرحله سیه قرده که همون این بحثی که پای مقصد به اندازه مدافعات شخصیت یا نه زن داشته باشیم که کارنما مدافعات احدی حقیقی ندارد
خیلی خوب نه حالا
آقا
همین مرحوم سیه که در اونجا این رو میگه در کتاب الحج در مسئله این که اگر زن به این داره با رفقه دوم و کاروان دوم به حج میرسه میگه حجیت داره، نه هیچ درخواست هم نداره، فقط مسئله زن در موضوعاته. حالا ببینید آقای غلام دار، ببینید فقها ها بالاخره یه جای مطلبی میگن یه جای مطلب دیگه میگن. الان این فرمایش امام در جواهر الاصول هم دارم یادداشت فرمود اینجا، اصلا ایشون عرض میکنم که خب خیلی این ان الظن لا یلحق الشیء بالعمل عقلا و قبول نمی کنن زیر فرمو ان الظن یلحق الشیء بالعمل عقلا تو معالم و اینا بود؟ نه نه معالم هوا نه، بلکه تو معالم، توی فصول، توی هدایت المستبشدین، تو قوانین فراهم وجود داره. خیلی امام می فرمان بله این که فرمایید خلاف سیره اوغلاس، ما این حرف فرمایش که امام داره، ما اختلاف مصداق صغروی داریم. آقا من میگم شما یه مراجعه کنید به اوغلا، اوغلا در باب موضوعات زن و حجت میدونن. این همه طبیب میرن نمیگن ما اطمینان داریم، مخصوصا تو زمان ما که اطباء خیلی بینشون اختلاف وجود داره، یکی میگه عمل جراحی کن، یکی میگه نکن، یکی میگه این قرص رو بخور، یکی میگه نخور. با وجود این اختلاف آدم چجوری اطمینان پیدا میکنه؟ اما روی زن من زنه به این داریم که این حرفش مطابقه با واقع باشه. حالا چی؟ اوغلا؟ نه نه نه، موضوعات شرعی هم آقا عرض میکنم خود مرحوم عرض میشود که اردبیلی در باب این که این لباس مسلی میگه کفایت الظن به انه من المعکوس، ظن به این که این از معکوله، از معکول الله، همین کفایت میکنه. شما الان موضوع شرعیه دیگه، این لباس مسلی یک موضوع شرعیه، یک موضوع تاریخی یا موضوع غیر شرعی نیست. حالا من ازت بعضی از عبارات رو بخونم آقایون، اون وقت حالا نشد این عبارت ایشون رو من درش دقت کنم. از کسانی که در کتابشون مرحوم آقای بهجت قدس سره در این بهجت الفقیم التنبیه الرابع فی اعتبار مطلق الظن فی الموضوعات، که حالا باز بعد عبارت ایشون رو ببینیم این ممکنه اون کسی که تنظیم میکرده این تیتر رو درست نزده باشه، یعنی ایشون هم همچنین قولی رو بهشون نسبت داده شده بنابراین این عبارتی که داره. ببینید من عبارت صاحب جواهر رو بفرمایید. ماهیت موضوع که مفهوم موضوع مراده، اون که مسلم همه میگن عرف باید بگه، عرف عرضش میاد بیان میکنه، حالا باید روشن هم باشه او. نه بس تحققه در آقا این لباسی که الان برای نماز باید لباس از غیر معکول الله نباشه. مرحوم اردبیلی میگه ظن به این که انه من المعکول لهم کافی، در خود تحقق این نه در مفهوم. بله
این اما اگه زن به من علیه اینا نبکه زن در موضوعات ندارم به اشکال همون هست الا پس هر
نیپذیره آخر. حالا من گفتم باید عبارت ایشون رو ببینیم اونجا. بذار عبارت ایشون رو ببینیم. حالا ببینید. عرض میکنم این عبارت صاحب جواهر رو من بخونم برای شما. صاحب جواهر در مسئله پیدا کردن جهت قبله. عرض کردم واقعا اگر این مسئله زن در موضوع رو ما بگیم حجت، خیلی جاها اصلا فقه خیلی آسان میشه. آسان یعنی که حالا واقعا بگیم عرض میشود که بگیم درش عدم المبالات باشه، نه، امتثالش برای مکلفین خیلی آسان میشه. ایشون میفرد ولعل هازا، کسی در یک جا نمیتونه علم پیدا کند به اینکه جهت قبله کجاست، ظن به این داره که این طرف طرف قبله است. میفرمان موافقون للقاعدت المعلومه و هی قیام الظن مقام العلم منطقه اند تعذر، وقتی علم متعذره. ما همین رو قبول داریم، جایی که علم ممکنه اما امکانش به سهولتنه اونجا نمیخواییم بگیم، اما جایی که عادتاً به ظن عمل میشه فی موضوعات الاحکام خصوصا فی المقام که مثلا در مقام که مطرح میکنن بحث نمازه که نماز اصلا لا یترک به حال نه. بعد تنبیر اصلا به این عبارت میفران و بیان الموضوعات التي لا تتوقف على البینه لیست وظیفت الشرع قطعا و ان مست الحاجه الیها ولذا یرجع الى قول اللغوی و نحوی. اصلا قول لغوی مگه برای شما علم میاره؟ الان یک فقیهی میخواد استنباط کنه قول یکی دوتا لغوی این رو میگیره، مگر علم پیدا میکنه معنای لغت اینه؟ قول نحوی، صرفی، اصالت العدم، اصالت البقا و القرائن الظنیه و قول اهل الخبره فی العرش و امثاله و قول طبیب و غیر ذلک من الظنون، اینا تمامش عنوان ظنون رو داره. انما علی الشارع بیان الحکم و یرجع فی موضوعه الی طرق المعروفه فی تحصیله. در موضوع سوال جواهر میگه بید راه تحصیلش چیه؟ راه تحصیلش اگر گفتیم عقلا در خیلی از موضوعات ظن بهش عمل میکنن، این راهش همینه دیگه. صاحب جواهر عرض میکنم اینجا این عبارتش تقریبا صریحه در این مطلبه. بله؟ فی موضع تحقق موضوع اینجا مراده، نه در معنای موضوع یا استنباط موضوع. میگه در یک موضوع یک حکم صاحب جواهر بیا حکم رو شارع باید بیان کنه، اما موضوع. حالا ببینید در همین بحث مسافت که ما هم بحث رو کردیم در صلات مسافر، در همین بحث مسافت عرض میکنم که مرحوم آقای میلانی بله بله من از زنون طرق مرحوم زنونه، نه خیر در موضوعات. بله 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 بله، یعنی اونی که متعارف معروفه متعارفه. چرا؟ چرا در موضوعات آقا ببینید عرض کردم یه فقیه، شما یه علامه گفتن به علامه گفتن آقا دیروز اینو گفتی امروز اینو داری میگی، فرمود انا فی کل یوم رجل. صاحب جواهر در این چهل و چند جلد، خب بله یه جایی فرموده معتبر نیست، الان شما در زمان معاصر خود ما آقای خویی در اوائل فقهش عرض می شود یه مطلبی میگه، در اواخرش مطلبی دیگه میگه. حالا ببینید نه ببینید، من اونی که باش کار، ما که نمیخواییم تقلید کنیم بگیم اون آخری بر ما حجته. این فرمایش شما جایسی کسی میخواد تقلید کنه بگه خب آقا اون حرف آخرش چی بوده که من میخوام رو ملاک عمل قرار بدم. ما میخواییم ذهن فقه ها رو استکشاف بکنیم، یعنی صاحب جواهر یه زمانی در یه بحثی ذهنش معطوف شده به این که آغازنده در موضوعات حجته، این برای ما ملاکه، ولی ما که میخواییم از اون تقلید کنیم که. ولذا ممکنه یه حرفی که اول زده درست باشه و حرفی که آخر زده غلط باشه به نظر خودمون در نتیجهی که خودمون میگیریم. ببینید مرحوم آقای میلانی در همین بحث صلات مسافرش، در بحث حد مسافر، هل یمکن تأویل علی مطلق الظن؟ به ما رسیدیم به اینجایی که ظن به این داریم هشت فرسخه اوشیا بین الناس مشهور میگن اینجا هم هشت فرسخه اند فقد البینه، اگه بینه شرعی نبود اول عدل الواحد، بنابراین که ما خبر عدل واحد هم در موضوعات حجت بدونیم اولا یمکن. بعد میفرمایند که عمل اول فلا اشکال فی عدم جواز العمل علی طبق الظن المطلق لان حجیته منحصره فی الاحکام عند انسداد باب العلم. میارم بحث روی انسداد. اما الانسداد الصغیر، ای بعد انسداد صغیر رو شما وقتی اصول الفقه میخوندی فرق بین انسداد کبیر و صغیر چی بود آقای رحمانپور؟ فرق انسداد کبیر و صغیر چیه؟
اما وارد شهر شدید نسبت به مثلا شما لغت یه در مسئله فلان لغتشو نمیدونید، این میگه انسداد صغیر. بعد از اینکه شهر قبول کردی نسبت به بعضی از مستوا شما علم نداری، اونجا انسداد صغیر نیست، مثلا در رجال من انسداد صغیر دارم چون نمیتونم بیستم به اینکه کدوم صغت.
ببین همینه، در اصول ما یه انسداد کبیر داریم که آم مدعی انسداد این است که در زمان ما علم پیدا کردن به احکام راهش بسته است. اما اگر آمدیم این انسداد رو منحصر کردیم به یک بحث، مثلا حالا در اصول میگن در لغت، در رجال، در صرف، ولی باز تعبیر دقیقش انسداد در موضوعاته، ولی آقای میلانی اینجا خوب تعبیر میکنه میگه اول انسداد و سقیم. بله موضوعات اول انسداد و سقیر ای حجیت و زنه فل موضوعات فذالک یختص بالموارد التی یندر و حصول العلم فیها به حیث لو قلنا به توقف الحکم علی العلم لازم مخالفت الاکثر و عند اذن نستکشف ان الظن حجت من قبل الشارع. ببینید بالاخره در موضوعات هم از راه انسداد صغیر اگر بخوان بپذیرن مقیدش میکنن به اون مواردی که یندر حصول العلم. ما عرضمون هم دقت کنید بحثو اینجا تمام میکنیم تا فردا، این دقت کنید فرق بین این دو تا دلیل. بگیم آقا دلیل بر حجیت زن در موضوعات یک انسداد، دو سیرت العقلا. در اگر از راه انسداد بخوایم بیاییم باید قید بزنیم عند تعذر العلم، عند ندرت العلم یندر حصول العلم، به این قیود باید قیدش بزنیم. اما اگر سیرت العقلا رو دلیل قرار دهیم به این قیود رو نداره. حالا تحمل بیشتری بفرمایید تو فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.